اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، شب شما بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، 24 رمضان برابر با 19 ماه جون 2017 میلادی، نخست می‌پردازیم به مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. شرکت گوگل میگوید که تلاش‌هایش را در راستای شناسایی و حذف ویدیوهای مرتبط به دهشت افغانی و خشونت‌های افراط‌گرایی به ویژه در یوتیوب سرعت می‌بخشد. این انجن جستجوی اینترنتی گفته است که توانسته است در جریان 6 ماه گذشته بیش از 50% مواد مرتبط به دهشت افغانی را شناسایی و حذف کند. این شرکت اکنون میگوید که از منابع بیشتر انجینری در بخش شناسایی و حذف این نوع مواد استفاده خواهد کرد. نخستین مأموریت تجارتی 60 تنی تاجران افغان به ارزش 5 میلیون دلار امروز در نخستین مأموریت دهلیز تجارتی از هند به کابل فرستاده شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با مسدود شدن مسیر تجارتی تورخم و چمن برای صادرات میوه تازه افغانستان، این کشور در بدیل این مسیرها و با ایجاد این دهلیز هوایی میان هند و افغانستان، نگرانی ها در این زمینه را رفع کرده است. بر اساس توافق صورت گرفته، تاجران افغان میتوانند اموال تجارتی خود را به ویژه میوه تازه و خشک را در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی از طریق کارگوی هوایی از کابل و کندهار به هند انتقال دهند. روسیه به ادامه تعهداتش برای حمایت از افغانستان باثبات در زمینه مبارزه با تروریسم آماده هر نوع همکاری است. این مطلب را الکساندر مانسکی، سفیر روسیه، امروز در کابل در جریان ملاقات با حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. سفیر روسیه همچنان افزود که کشورش از سیاست افغانستان در زمینه مبارزه با دهشت افغانی حمایت جدی می کند. روسیه هشدار داد که تیاره‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده را در ساحات مرکزی سوریه من حیث اهداف بالقوه پیگیری خواهد کرد. آن کشور همچنان خط مستقیم تماس برای جلوگیری از حوادث را با واشنگتن قطع کرد. مسکو پس از آن این گام را برداشت که ائتلاف به رهبری ایالات متحده یک تیاره جنگی حکومت سوریه را در شمال آن کشور سقوط داد. حکومت سوریه گفت که تیاره سو-22 مأموریت نظامی علیه مواضع داعش را داشت، اما ائتلاف تحت رهبری آمریکا میگوید که تیاره یاد شده ساحات تحت کنترل ملیشه‌های ضد حکومت و داعش تحت حمایه ایالات متحده را بمباردمان میکرد و سقوط دادن آن یک عمل دفاعی بوده است تا آن تیاره نتواند ساحات ملیشه‌های تحت حمایت ایالات متحده را که در مقابل داعش میجنگد بمباردمان کند. سپاه پاسداران ایران پس از فیر میزایل بر مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه دیر الزور سوریه به این گروه هشدار داد که هر گونه حمله بر ایران باعث حملات بیشتر خواهد شد. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، گفت که تندروان داعش هدف میزایل ایرانی بودند.
مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک‌های میانبرد مورد هدف قرار گرفت. تهران لندن و پاریس نیست. این یک کار کوچیکی بود، انجام شد. اگر دست از پا خطا بکنن، ضربات مهلک‌تر بر سر اونها انشاءالله فرود خواهد آمد.
فعالان در سوریه میگویند که تا اکنون در مورد تلفات یا خسارات ناشی از این میزایل ها که ایران میگوید در انتقام جویی از حملات گروه داعش در آن کشور انجام داده است، معلوماتی در دست نیست. مقامات بریتانیایی حمله بر گروه از مسلمانان در شمال لندن را دهشت افغانی عنوان کرده و مرد 47 ساله حمله کننده را به ارتکاب عمل دهشت افغانی متهم کردند. این مرد با استفاده از موتر حاملش گروه از مسلمانان را در بیرون از یک مسجد در شمال لندن هدف قرار داد و 10 نفر را زخمی ساخت. از جانب دیگر دیشب یک دختر 17 ساله مسلمان در راه برگشت از مسجد در نزدیکی یک رستوران در ایالت ویرجینیا کشته شد و پلیس مرد را به اتهام قتل او توقیف کرده است. تا حال واضح نیست که آیا انگیزه این قتل نفرت دینی بوده و یا موضوع شخصی در میان بوده است. شمار تلفات ناشی از آتش‌سوزی گسترده جنگلات در نواحی مرکزی پرتغال به 62 نفر رسید. مقامات آن کشور میگویند که حداقل 50 تن دیگر در این آتش‌سوزی زخمی شده‌اند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بر اساس آخرین معلومات ارائه شده از سوی مقامات پرتغال، کم از کم 18 نفر که تلاش فرار را داشتند، حین گذشتن از یک جاده‌ای که آتش بر آن سرازیر شده بود، در داخل موترهایشان سوخته و هلاک شدند. بسیاری از قربانیان این آتش سوزی باشندگان محلی بودند. صدها تن از عمله اطفائیه با 160 موتر آپاش سعی دارند آتش سوزی را مهار کنند. این آتش سوزی بر روز شنبه در جنگل آغاز یافت که در حدود 200 کیلومتری شمال شرق لیزبن، پایتخت آن کشور، موقعیت دارد.
در دوره دوم انتخابات پارلمانی فرانسه که بر روز یکشنبه برگزار شد، با وجود اشتراک اندک رای دهندگان، حزب امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه توانست اکثریت مطلق کرسی ها را در پارلمان به دست آورد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تقریبا همه آرا شمرده شده و توقع بر این است که از جمله 570 کرسی پارلمان فرانسه، حزب جمهوری در حرکت مربوط رئیس جمهور ماکرون و حزب متحدش بین 355 تا 425 کرسی را کسب کنند و این ترتیب راه برای اعمال اصلاحاتی که ماکرون در نظر دارد هموار شده است. ماکرون در مدت اندکی پس از احراز قدرت در چندین مورد سیاست خارجی از خود شایستگی نشان داده است.
و مقامات امریکایی و ژاپنی میگویند در مورد این موضوع تحقیقات میکنند که چرا عمله نوشکن امریکایی و کشتی تجارتی ژاپنی تقریبا یک ساعت پس از تصادم در این مورد گزارش دادند. نیروهای بحری ایالات متحده امریکا صبح امروز هویت 7 تن از ملاحان کشتی نظامی را که در آبهای ژاپن در جریان این تصادم جان داده بودند اعلام نمود. نوشکن موسوم به فیتزجرالد به روز شنبه با یک کشتی عظیم باربری ژاپنی که توسط یک شرکت فیلیپینی استخدام شده بود تصادم کرد و شدیداً صدمه دید. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و ما در بخش گزارش‌ها نخست می‌پردازیم به افغانستان. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دهلیز هوایی افغانستان هند را افتتاح کرد. با افتتاح دهلیز هوایی افغانستان هند، نخستین محموله تجارتی 60 تنی تاجران افغان به ارزش 5 میلیون دلار امروز از کابل به هند فرستاده شد. تفصیل بیشتر را از خیرالله رسولی می‌شنویم.
مجیب خلوتگر، رئیس نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی مخالف قوانین نافذه افغانستان است، اما برخی از رسانه ها ناآگاهانه به مسائل قومی و مذهبی دامن می زنند. آقای خلوتگر افزود که برخی از رسانه ها در گزارش های امنیتی و نظامی خیش به مسائل قوم و مذهب اهمیت بیشتر می دهند. او تاکید کرد که این عملکرد آنان با گروه‌هایی که به تفرقه افغانی میان شهروندان افغانستان می‌پردازند فرق ندارد.
تعداد اندکی از رسانه‌ها در زمان پوشش اخبار مربوط به موارد امنیتی نظامی بیشتر توجهشان به قومیت افراد، به مذهب افراد، به دین افراد است. ما فکر می‌کنیم در نهایت که هرگاه رسانه ها با چنین روی کرده وارد پوشش موارد خبری و داده های اطلاعاتی شوند، قطعا اینا در کنار کسایی که تفرقه افکنی می کنند در افغانستان قرار می گیرند.
آقای خلوتگر از ماده 22 قانون اساسی و ماده 20 قانون رسانه‌های همگانی یادآوری کرد و گفت اگر رسانه‌ها از چارچوب قوانین نافذه افغانستان پا فراتر بگذارند و پس از این به مسائل قومی و مذهبی دامن بزنند، عملکردشان تخطی رسانه‌ای محسوب می‌شود و جهت بازخواست از آنان به کمیسیون بررسی به شکایت و تخطی رسانه‌ها معرفی خواهند گردید. ماده 22 قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان این کشور را ممنوع قرار داده و همچنان ماده 20 قانون رسانه‌های همگانی افغانستان رسانه‌ها را مکلف به رعایت ارزش‌های دینی، ملی، معنوی، اخلاقی و امنیت روانی کرده است. در همین حال صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با صدای آمریکا گفت از این تصمیم نهی حمایت می‌کنند.
در قانون رسانه‌های همگانی آمده که هیچ رسانه باید برای مسائل قومی، سمتی و زبانی دامن نزنند. وزارت اطلاعات فرهنگ هم دست به کار شده در یه واقع.
در همین حال عاشق الله یعقوب مسئول بخش پشتوی رادیو سلام وطندار در افغانستان در صحبت با صدای آمریکا ضمن حمایت از این اقدام نی گفت باید این نهاد فاجعه هایی را که سبب دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی می شود مشخص ساخته و در فهرست ترتیب دهد.
آن واژه ها باید تعریف شوند که چی واژه هایند تا در چوکاد آیند که از آن استنباط جنگ و تفرقه شده می تواند این باید تعریف شود و طی یک لیست یا جدول تهیه شده به رسانه ها فرستاده شود تا رسانه ها بدانند که از آن واژه ها استفاده نکنند.
نه یا حمایت کننده رسانه های افغانستان پس از آن چنین واکنش نشان داده است که در این اواخر گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی در افغانستان برای چندین بار مجتمع های شیعه مذهبان افغانستان را مورد هدف قرار داده است و رسانه های این کشور این مسئله را برجسته ساخته اند.
شنوندگان عزیز، با معذرت از اشکال تکنیکی، گزارشی را که شنیدین از خبرنگار ما سمسام سیرت بود که نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان اظهار داشت بعضی از رسانه ها ناآگاهانه در پوشش خبرها به دامن زدن مسائل قومی و مذهبی می پردازند. آن نهاد می افزاید که این گونه عمل کرد رسانه ها مخالف قوانین افغانستان بوده و تخطی رسانه ای پنداشته میشه که تفصیلش شما شنیدین. اما حالا توجه کنین به گزارش خیرالله رسولی که از کابل فرستاده.
توافقنامه ایجاد این دهلیز روز چهار شنبه 11 جوزا میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوایی آریانا امضا شده بود، اما امروز رسما از سوی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود گفت که با مسدود شدن مسیر تجارتی تورخم و چمن برای صادرات میوه تازه افغانستان، این کشور در پی بدیل این مسیرها بود و با ایجاد این دهلیز هوایی میان افغانستان و هند نگرانی‌ها در این زمینه رفع شده است. بر اساس توافقات صورت گرفته، تاجران افغان می توانند اموال تجارتی خود به ویژه میوه های تازه و خشک را در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی از طریق کارگاه هوایی از کابل و کندهار به هند انتقال دهند. رئیس جمهور غنی با اشاره به ایجاد این سهولت خطاب به تاجران افغان گفت:
ترانزیت همیشه یو ستونزه و
ترانزیت مشکلی بود که ما همیشه مواجه بودیم. امید است نه تنها ایجاد این کارگاه هوایی بلکه آن اقداماتی که شده و خواهد شد به شما این اطمینان را بدهد که زمین بایر را بایر نگذارید. اجازه ندهید که تولید افغانستان زایی شود. به هر کدام آن یک سرمایه عظیم نفته است، اما در بخش زراعت ثبات نهفته است. من پریتورا، سفیر هند مقیم کابل، با اشاره به ایجاد مشکلات ترانزیتی فراراه محصولات زراعتی افغانستان در فصل برداشت گفت که پیاده کردن ایده به عمل کار ساده نیست، ولی افغانستان توانست که این چالش همیشگی را با ایجاد این کارگاه هوایی به یک فرصت مبدل سازد و افزود:
دولتم از این پروژه حمایت می کند و می خواهم شما را مطمئن بسازم که در این بخش شما را کمک می کنیم تا این کارگاه هوایی توسعه یابد تا جایی که به یک شبکه کارگاه هوایی مارکت مبدل گردد.
از سوی دیگر، صدیق الله مجددی مسئول پروژه دهلیز هوایی افغانستان هند گفت که این دهلیز به منظور افزایش میزان تجارت میان دو کشور و دور زدن آن موانعی که سد در راه تجارت زمینی افغانستان با سایر کشورها شده ایجاد گردیده است. در حال حاضر بر اساس ارقام رسمی میزان تجارت میان افغانستان و هندوستان سالانه به حدود $500 میلیون میرسد و دولت افغانستان میخواهد که این رقم افزایش یابد. آقای مجددی با اشاره به اولین پرواز دهلیز هوایی میان کابل دهلی جدید گفت:
در این پرواز حدود 60 تن محصولات زراعتی که شامل نباتات طبی میشه و ارزش مجموعی در حدود $5 میلیون می باشه کابل ترک خواهد کرد و وارد بازارهای هندوستان خواهد شد و در صورت نیاز در آغاز فصل میوه تازه و دیگر محصولات زراعتی افغانستان ما آمادگی و ظرفیت کامل داریم تا هفته یک پرواز یا اگر بیشتر از اون نیاز باشد تنظیم کنیم تا مطمئن شویم تمام محصولات زراعتی ما با سر وقت به هندوستان میرسه.
با گفته این مقام ها قرار است که پرواز بعدی از طریق دهلیز هوایی از کندهار صورت بگیرد که در آن به ارزش حدود $2 میلیون 40 تن میوه خشک منتقل شود. در همین حال خانجان الکوزای معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گفت که محصولات زراعتی این کشور به ویژه میوه تازه این کشور چون خربوزه، انار و سیب بازار خوبی در هندوستان دارد. آقای الکوزای به نمایندگی از سکتور خصوصی در کنار استقبال از آغاز کارگوی هوایی اما به برخی مشکلات موجود نیز اشاره کرد.
یک بار دیگر خواهش میکنم از گمرکات و میدانهای هوایی که این اموال به موقع طی مراحل شوند. همچنان از هندوستان هم ما تقاضا کرده ایم که در آنجا به ما یک جای داده شود تا اموال ما در آنجا کشیده شود و طی مراحل گردد.
تاجران افغان برای انتقال اموال تجارتیشان در هر کیلو به جای 70 سنت که قبلاً می پرداختن 20 سنت کرایه می پردازند. توافقنامه ایجاد دهلیز هوایی برای 2 سال اعتبار دارد و دولت افغانستان بیش از 70% کرایه انتقال اموال صادراتی تاجران را سبسایدی در نظر گرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولان اداره زراعت ولایت هرات پیش بینی می کنند که در سال روان شمسی بیش از 110,000 تن محصول انگور را برداشت خواهند کرد. این مسئولان همچنان می گویند در تلاش هستند تا با ایجاد فابریکه های فصلی تولید جوس انگور و کشمش خانه ها بتوانند به رشد این میوه در بین باغداران و صادرات قسمتی از محصولات آن به بیرون از کشور کمک کنند. از خبرنگار ما خلیل نورزایی می شنوید.
مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند باغداران هراتی در سال گذشته شمسی 95 متریک تن محصول انگور برداشت کردند که امسال این رقم از مرز 110 هزار متریک تن خواهد گذشت. بشیر احمد احمدی، عامل امور زراعتی ولایت هرات میگوید امسال بیش از 8 هزار هکتار زمین در این ولایت توسط باغداران به کشت انگور اختصاص یافته است که میتواند تا 20% در برداشت محصول انگور افزایش را رونما کند.
انگور در ولایت هرات بیشترین سطح تولید خود اختصاص داده و سال به سال باغهای جدید تجارتی ساخته میشه در قسمت باغات انگور. سال گذشته ما انگور تقریبا بین 90 تا 95 هزار متریک تن سال گذشته ما از 7650 هکتار داشتیم. امسال پیش بینی میکنیم که بعد ما بلندتر از 100 تا 110000 متریک تن تولید انگور بعد داشته باشین.
اما شماری از باغداران هرات دولت را به بی‌توجهی در قبال حمایت از محصولات زراعتی متهم می‌کنند. صاحبان تاکستان‌های انگور در هرات می‌گویند گفته‌های دولت در قسمت ایجاد سردخانه‌ها و مارکت مناسب برای فروش محصولات انگور آنها همواره در حد شعار بوده و همه سال قسمت عمده‌ای از محصولات آنها از بین می‌رود.
توجهی نداره حکومت به دهقان و زمیندار و باغدار، فقط به رسانه‌ها میگه که انگور چند تن قرارداد شده یا به کشورهای خارج، اما هیچ خبری نیست. اعلان و تبلیغات خور میده. سالانه حدودا اگر ما 10 تن انگور داشته باشیم از 10 تن 3 تن خراب میشه.
برای میوه فقط بازاریابیه، ایجاد سردخانه، کشمشخانه. خود دولتی تا پلان خاص نداره که بیچ تنها مؤسسات کار میکنن. و اگه سردخانه بود یاره میره سردخانه ما زمستون خود ما میخریدیم کیلو 60 روپیه.
اما آقای احمدی میگوید در جریان سال گذشته وزارت زراعت افغانستان 10 کشمشخانه را برای دهقانان در این ولایت ایجاد کرده تا بتوانند به شکل معیاری میوه انگورشان را پروسس و بسته‌بندی کنند. آقای احمدی همچنان از تلاش‌های این اداره برای ایجاد فابریکه‌های فصلی ایجاد جوس انگور و جلوگیری از ضایعات میوه تازه باغداران خبر می‌دهد.
اینکه داخل عزیز ما به شکل لوکال و محلی پروسس می‌کنند، یک سری کشمشخانه‌های بسیار معیاری در ولایت هرات ساخته شد از طریق پروژه انکشاف باغداری وزارت زراعت افغانستان که امروز کشمش ولایت هرات بسیار به شکل استاندارد مطابق به معیارهای جهانی پروسس میشه، خشک میشه. و اگر فابریکات فصلی داشته باشین شما یقین باور کامل داشته باشین که یک مارکت خوبیه که بسیار باغدار ما بسیار با جرأت میتونه در شغل خوب کار کنه و بتونه تولید خوبتر برمیداره.
همزمان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از تلاش های این اداره برای ایجاد بازار بیرونی مناسب جهت فروش محصولات زراعتی خصوصا میوه انگور دهقانان این ولایت سخن میزند.
ما ما در سال روان بالاترین جلب سرمایه گذاری در سکتور زراعت داشتیم، در سری مؤسسات ملی و بین المللی در این زمینه پیشرفته قابل قبولی داشتیم و زمینه سازی صدور انگور هرات به کشورهای حوزه خلیج فار که از مرغوبیت جذبیت خوب برخوردار داره یک از جمله طرح‌ها و برنامه‌های مقام ولایت هرات است که در راستای تحقق از او به گونه جدی کار می‌شود.
باید گفت نزدیک به 50 نوع انگور در تاکستان‌های هرات پرورش داده می‌شوند که عمدتاً در ولسوالی‌های گذره، پشنوزرغون، انجیل و اوبه موقعیت دارند. از سوی دیگر دولت افغانستان با ایجاد دهلیز هوایی به هند زمینه را مساعد ساخته است تا تاجران افغان اموال تجارتی خود به ویژه میوه‌های تازه و خشک را در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی از طریق کارگوی هوایی از کابل به دهلی جدید و از کندهار به شهر امرتسر هند انتقال بدهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید. اتحادیه اروپایی میگوید با خروج ایالات متحده از توافق اقلیمی پاریس، رابط خود را با کشورهای دیگری که این معاهده را امضا کرده اند عمیق‌تر میسازد تا از تطبیق آن اطمینان حاصل شود. این اتحادیه تقاضای دونالد ترامپ را برای مذاکره دوباره روی توافق پاریس رد کرده است. در زمینه گزارش آژانس رویترز را از ژیلا سمی میشنوید.
اعلام خروج ایالات متحده از توافق تاریخی پاریس که در پایان 195 کشور جهان امضا کردند، ناراحتی ها و نگرانی های را ایجاد کرده است. اتحادیه اروپایی تعهد کرده که برای رسیدن به هدف محدود کردن گرمای جهانی به کمتر از 2 درجه سانتیگراد با چین که یکی از بزرگترین کشورهای آلوده ساختن جهان است، همکاری کند. وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی در ختم نشست امروزشان در لوکزامبورگ تا یک بیانیه مشترک گفتند که مائده پاریس برای هدف آن مناسب بوده و دوباره روی آن مذاکره نمی شود. در اعلامیه آمده است که شورای وزیران اتحادیه اروپایی از خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق پاریس عمیقا متاسف است. فدریکا موگرینی، رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی که در آشیه نشست با خبرنگاران صحبت کرد، گفت که این اتحادیه روز دوشنبه با قاطعیت تمام روی نیاز به پایبندی و تعهدات مندرج در توافق اقلیمی تاکید کرد. موگرینی گفت ما با ایجاد یک ائتلاف بسیار قوی در سراسر جهان می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که با وجود تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از این توافق مواد آن تطبیق گردد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که سهیم بودن در این توافق و اقتصاد امریکا صدمه رسانیده، مشاغل را از آن کشور خارج ساخته، باعث تضعیف حاکمیت ملی شده و امریکا را در موقف زیانبار قرار می دهد. اما وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تاکید می کنند که این توافق به هر کشور فرصت می دهد تا مسیر خود را تعیین کنند. هفته قبل دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی، بعد از ملاقات با لی کیانگ یانگ، صدر اعظم چین، به جامعه جهانی اطمینان داد که مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و تمام پژوهش‌ها، ابتکارات و پیشرفت‌های تکنولوژیک در این راستا به وجود می‌آید، چه ایالات متحده در این توافق باشد و یا نباشد، ادامه خواهد یافت.
Today we are stepping up our cooperation on climate change with China. Which means that today China and Europe have demonstrated
امروز ما همکاری‌های خود را در ارتباط با تغییر اقلیم با چین تقویت بخشیدیم. با این مفهوم که حال چین و اروپا همبستگی خود را با نسل آینده و مسئولیت در برابر کره زمین را نشان دادند. و عقیده ما تصمیم ایالات متحده برای خروج از این توافق یک اشتباه بزرگ است. بزرگتر از عدم تصویب پروتکل کیوتو.
پروتکل کیوتو یک پیمان بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای است که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. چین و اتحادیه اروپایی میگویند تلاش‌های مشترک برای کاهش آلودگی هوا و مقابله با بلند رفتن سطح ابحار بدون موجودیت ایالات متحده ادامه خواهد یافت. همچنان چین و اتحادیه اروپایی تعهد نمودند که استفاده از مواد سوخت فسیلی را کاهش داده، تکنولوژی‌های بیشتر سبز را تولید کرده و برای کمک به کشورهای فقیرتر جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای آن کشورها پول جمع‌آوری کنند. صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم گزارش اخیر این بخش. امروز مذاکرات رسمی برای خروج برتانیا از اتحادیه اروپایی آغاز شد. با خروج برتانیا از اتحادیه اروپایی، آن اتحادیه تنها یک قدرت قوی نظامی خواهد داشت و آن هم فرانسه می باشد. هنری ریجوال خبرنگار صدا امریکا گزارش می دهد در حالی که اروپا در حال تهیه یک سیاست مشترک دفاعی است، نگرانی های در برتانیا ایجاد شده که ممکن آن کشور از تدابیر امنیتی آینده در اروپا مستفید نشود. گزارش را از میرویس رحمانی می شنویم.
امنیت اروپا در یک نقطه عطف قرار گرفته است. در حالی که اروپا با پرخاشگری روسیه در اوکراین و شورشگری اسلامی در مرزهای جنوبی و شرقی خود روبرو است، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی خود را نیز از دست می‌دهد. ادوارد لوکاس، خبرنگار مجله اکونومیست، در این مورد می‌گوید:
After Brexit, France becomes the most important.
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، فرانسه مهمترین قدرت نظامی اروپا خواهد شد. به نظرم این مسئله در تدابیر امنیتی اروپا بازتاب داده خواهد شد.
در حال حاضر 4000 سرباز فرانسوی علیه شورشیان اسلامگرا در شمال افریقا مصروف جنگ است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواستار اقدامات بیشتر در راستای تامین امنیت اروپا می باشد. رئیس جمهور مکرون ماه گذشته میلادی هنگام دیدار با سربازان فرانسوی مستقر در مالی گفت که او خواستار تقویت مشارکت در اروپا به ویژه با آلمان بوده و می خواهد تعامل با آلمان افزایش یابد. اما ادوارد لوکاس، خبرنگار مجله اکونومیست، می گوید که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نمی خواهد مسئله تامین امنیت اروپا محدود به اتحاد نظامی فرانسه و آلمان باشد.
انگلا مرکل بسیار میل دارد تا امریکا در دفاع اروپا کاملا دخیل باشد.
اتحادیه اروپایی به حیث بخشی از عملی ساختن یک سیاست مشترک دفاعی در حال ایجاد یک مرکز قماندانی و یک بودجه 560 میلیون دلاری می باشد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، می گوید که این اقدام سبب تقویت ساختارهای موجود نظامی اروپا خواهد شد.
ما نمی خواهیم که به گونه یک جایگزین برای ناتو ایجاد کنیم و یا با آن رقابت کنیم. این باید واضح باشد.
ناتو اخیراً هزاران سرباز خود را به خاطر جلوگیری از پرخاشگری روسیه در مرزهای اروپای شرقی مستقر ساخته است. مایکل وولفسون از پوهنتون نیروهای مسلح آلمان در مونیخ می گوید که اتحادیه اروپایی جایگزین برای ناتو نمی باشد.
اردوی بسیاری کشورهای اروپایی به استثنای نیروهای مسلح فرانسه برای هر گونه مداخله نظامی در حقیقت هیچ آمادگی ندارد. در همین حال نیروهای مسلح آلمان ماموریت‌های بیش از توان خود را انجام می‌دهد و بودجه و تجهیزات کافی در اختیار ندارد.
بریتانیا از دیر زمان مخالف ایجاد یک نیروی نظامی در اتحادیه اروپایی بود، اما با آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، همکاری‌های نزدیک نظامی بین کشورهای عضو آن اتحادیه نیز در حال شکل گرفتن است و فرانسه رهبری این همکاری‌ها را بر عهده دارد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود گردآوردهای برنامه‌های امشب ما که به طور مستقیم تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه یافت. بازپخش این برنامه‌ها از 10 شب تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. شب و روز شما بخیر.